رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 8 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان. افزایش گمانه‌زنی ها در مورد مرگ رهبر جدید گروه طالبان. اف بی آی می گوید تیراندازی کالیفرنیا یک اقدام دهشت افغانی بود و توافق اتحادیه اروپایی مبنی بر تبادله معلومات مسافران هوایی. شنوندگان عزیز، با برنامه خبری امروز یک شنبه 14 قوس سال 1394 خورشیدی مطابق 5 دسامبر سال 2015 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت میکنم به گزارشی در مورد عدم اقدام اتحادیه اروپایی برای حل بحران پناهجویان و سود بردن قاچاقچیان از این موضوع. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به مشروع خبرها. با افزایش گمانه‌زنی ها در مورد مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان، شمار از اعضای آن گروه از احتمال گزینش جانشین ملا اختر خبر می دهند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می شنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک قمندان ارشد گروه طالبان گزارش می‌دهد که ملا اختر محمد منصور در اثر زخم‌هایی که در پی یک درگیری مسلحانه با برخی قمندان‌های طالبان در شهر کوبیتگ پاکستان برداشته بود، روز پنجشنبه درگذشته است. این عضو ارشد گروه طالبان همچنین گفت که قرار است شیخ هیبت الله آخوندزاده، یکی از معاونین ملا اختر محمد منصور، رهبری گروه طالبان را به دست بگیرد. با گفته این عضو ارشد گروه طالبان، خبر مرگ ملا اختر در یک زمان مناسب توسط شیخ هیبت الله آخوندزاده اعلام خواهد شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، خبر زخمی شدن رهبر آن گروه را رد کرده و آن را تبلیغات نهادهای استخباراتی افغانستان خوانده است. سخنگوی طالبان همچنین گفت که ملا اختر محمد منصور سالم و زنده است. شماری از طالبان در تماس با خبرگزاری فرانسه ضمن تایید زخمی شدن ملا منصور گفتند که این درگیری سه شنبه گذشته در یک نشست قمندانهای گروه طالبان به وقوع پیوست. گفته می شود که این نشست در منزل ملا عبدالله سرحدی، یکی از قمندانهای وفادار به ملا منصور در شهر کویته پاکستان برگزار شده بود. یک منبع به خبرگزاری فرانسه گفت که درگیری مسلحانه بین قماندانان طالبان پس از آن آغاز شد که اختلافات روی شماری از موضوعات منجر به مشاجره شدید لفظی شد و سپس عبدالله سرحدی دست به تیراندازی زد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا اف بی آی حادثه تیراندازی توسط یک زوج را که منجر به کشته شدن 14 نفر شد، یک اقدام دهشت افغانی خواند. یک مقام اف بی آی روز جمعه گفت تشفین ملک 27 ساله، یکی از مهاجمین این حادثه، به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی بیعت کرده بود. تشفین ملک متولد پاکستان بود و بیش از 20 سال را در عربستان سعودی سپری کرده بود. سید رضوان فاروق 28 ساله، شوهر تشفین و مهاجم دیگر حادثه تیراندازی کالیفرنیا، متولد ایالات متحده بود و در عربستان سعودی با تشفین ازدواج کرده بود. دیوید بودیچ، معاون اف بی آی، در یک نشست خبری گفت تشفین ملک از طریق ارسال یک پیام در یکی از شبکه‌های اجتماعی به رهبر گروه دولت اسلامی بیعت کرده بود. از جانب دیگر، دو مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که این موضوع میتواند مسیر تحقیقات در مورد انگیزه این حمله را تغییر بدهد. به گفته یک منبع دیگر، تاکنون شواهدی در دست نیست که ارتباط این زوج با گروه دولت اسلامی را گروه دولت اسلامی را به اثبات برساند. معاون اف بی آی همچنین افزود که احتمالاً این زوج طرح انجام یک حمله دیگر را نیز داشتند. این در حال است که مقامات استخباراتی تحقیقات در مورد این حادثه را در پاکستان، محل تولد تشفین ملک، نیز آغاز کردند. یک عضو خانواده تشفین گفته است که مقامات استخباراتی پاکستان با او به تماس شده و از وی در مورد ارتباط با تشفین سوال کردند. روزنامه وال استریت ژورنال می گوید شبکه جنگجویانی که در حملات ماه گذشته در پاریس دخیل بود، با شماری از افراد در بریتانیا ارتباط داشت. این روزنامه به نقل از دو مقام غربی که از آنان نام بردن نشده است، گزارش داده که عبدالحمید اباعود، عضو گروه دولت اسلامی و سرکرده گروه مهاجمین حملات پاریس، با چندین نفر که در بریتانیا مستقرند ارتباط برقرار کرده بود. به اساس این گزارش، این افراد در منطقه برمنگهم در مرکز انگلستان زندگی می کنند و شماری از آنان مراکشی الاصل می باشند. حکومت بریتانیا تا کنون در مورد ارتباط مهاجمین حملات پاریس با شهروندان آن کشور رسماً اظهار نظر نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده طی یک تماس تلفنی با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی بحث کرد. این در حال است که بریتانیا روز پنجشنبه حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه را آغاز کرد. به اساس خبرنامه قصر سفید، اوباما و کامرون گفتند که همه کشورهایی که اهداف سیاسی و نظامیشان در سوریه با اهداف ائتلاف به رهبری آمریکا همسو باشد میتوانند به آن ائتلاف بپیوندند. صدر اعظم بریتانیا در این تماس تلفنی مراتب تسلیتش را به خاطر حادثه تیراندازی در کالیفرنیا نیز ابراز کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی پس از سالها بحث در مورد تبادله معلومات مسافران هوایی به توافق رسیدند. ایتاین شنایدر، وزیر داخلی لوکزامبورگ، روز جمعه این مطلب را پس از دیدار 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی اعلام کرد. به اساس این توافق، معلومات مسافرین هوایی برای مدت 6 ماه برای استفاده توسط نیروهای امنیتی به دسترس همه کشورهای اتحادیه اروپایی قرار داده می شود. این معلومات می تواند برای 4.5 سال دیگر ذخیره شود. این توافق شامل معلومات همه مسافری نمی شود که به اتحادیه اروپایی داخل می شوند و یا آنجا را ترک می کنند. پروازها بین کشورهای اتحادیه اروپایی نیست، شامل این توافق است. و یک وکیل پاکستانی می گوید درخواستی را در یکی از محاکم آن کشور درج کرده و خواستار برگشتاندن الماس کوهینور از بریتانیا شده است. کوهینور که زمان بزرگترین الماس در دنیا بود، اکنون یکی از جواهرات تزیینی تاج ملکه بریتانیا می باشد و در برج لندن برای نمایش نگهداری می شود. جاوید اقبال جعفری، وکیل پاکستانی، گفته است که الماس کوهینور متعلق به ایالت پنجاب پاکستان بوده و بریتانیایی ها به زور و تحت فشار این الماس را از حاکم وقت این ایالت گرفته بودند. هند نیز چند بار خواستار برگشتاندن این الماس از بریتانیا شده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
و کنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. افغانستان با ختم میلیاردها دلار مصرف خارجی ها و بی‌امنیتی ناشی از حملات طالبان انتقال دشوار اقتصادی را پشت سر می گذارد. آژانس خبری رویترز در زمینه گزارش دارد که تفصیل آن را از جیلا سمی میشنویم.
در کنج یک سرک در کابل کارگران منتظر کار هستند. اقتصاد افغانستان در سال 2014 در تولیدات سالانه خود کمتر از 21 میلیارد دلار عاید به دست آورده است. طبق آمار بانک جهانی، از دست دادن میلیون ها دلار کمک های خارجی و مصارف نظامی تأثیر بزرگی را به جا گذاشته است. به گفته میاجان، کارگر روزمز پیدا کردن کار سخت شده و امنیت خراب.
این گپ مالون دارد برادر که اکثریت همی جوانها را میبینی، بعدش مرکت طالبا، بعدش حال دایش پیدا شده، چون در این وطن کار نیست، روزگار نیست. اشرف غنی صاحب ما میادر کلکای از این مسلمان ها رفت قطع شد، بر از این مردم ها رای داد که باش دیچوکی بشینه، اما امروز به درد این ملت کس نمیخوره برادر.
محمد یعقوب یک کارگر دیگر نیست، از حکومت در این مورد شاکی بوده. میگوید
حال ما از یا میخواهیم که یک گوشه کار بر ما پیدا شود، یک شرکت کار کنند، یک کار جور کنند، ما چی کنیم این رقم بیکاری و بیروزگاری را؟ اگر یک تعداد مردم خارج میره او را نمیمانند، شما نروی باشی در وطن ما چی کنیم؟
شرکت ساختمانی امید گردیزی از جمله شرکت هاییست که با گذار از یک اقتصاد وابسته به کمک های خارجی به حالت فعلی که افغانستان با آن مواجه می شود با مشکلات سخت روبروست. سید دلاغا موسوی مسئول شرکتی که در پیشروی 50 اراده و سایت ساختمانی خود ایستاده است میگوید او برای چندین سال برای نیروهای ناتو کار میکرد ولی آنها آلا رفتند.
فعلا وضعیت کاربر ما وضعیت خوب ندارند چون کاربر ما مستقیم با کمپانی های خارجی و نیروهای خارجی داره. دیگه فعلا از مدتی که خارجی ها اخراج شدن از افغانستان کاربر ما رو به خراب شدن است. اگه وضعیت خوب نشود طبعا معلوم دار است که ما شاید وسایل خود انتقال بدیم به دیگر کشورا و بفروشیمش به فروش برسانیم وسایل خود.
این شرکت در سال 2012 میلادی که شمار نیروهای ناتو در افغانستان به 140 هزار می رسید 25 کارمند داشت. در حال حاضر این شرکت فقط قادر است به 3 کارمند معاش دهد. زمانی که شمار نیروهای خارجی در افغانستان زیاد بود، بسیاری از تجارت‌ها در کابل شکوفان بود و شغل برای هزاران افغان را فراهم کرده بود. این نیروها تحت مش افغان‌ها اول کار می‌کردند، به این مفهوم که ترجیح داده می‌شد اجناس از شرکت‌های محلی خریداری شود تا اقتصاد و داشتن شغل تقویت گردد. بعد از خروج اکثر نیروهای ناتو، بسیاری از تجارت‌ها مسدود شد و یا به مشکل مواجه شدند و می‌توان ساختمان‌های نیمه کاره را در گوشه و کنار شهر مشاهده کرد. حکومت کدام تخمین از کاهش هزینه‌های نظامی خارج از بودجه و کاهش کمک ها در سال 2015 به تناسب چند سال پیش را ندارد، اما می گوید تفاوت میلیاردها دلار است. بر اساس گفته های سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، وجوه مالی برای بازسازی افغانستان از جانب ایالات متحده که بزرگترین اهدا کننده خارجی افغانستان است 16.7 میلیارد بود که حال به 6.3 میلیارد کاهش یافته است. انتظار می رود رشد اقتصادی برای سال جاری در افغانستان 1.9% باشد، در حالی که رشد اقتصادی در آن کشور بین سالهای 2001 تا 2011 به 9.2% می رسید. درآمد داخلی افغانستان به گفته بانک جهانی برابر است به 9.8% از تولید ناخالص داخلی آن کشور. وضعیت امنیتی نیز از زمان ختم عملیات محاربه‌ای ناتو با حملات متعدد بر اماکن اجتماعی وخیم شده است. در ماه سپتامبر طالبان موفق شدند برای یک مدت کوتاه شهر استراتژیک کندز را تسخیر کنند و این مسئله باعث بی‌اعتمادی شدید بر حکومت وحدت ملی افغانستان شد. از همه ناراحت کننده تر فرار بیش از 150 هزار افغان به جانب قاره اروپا است که دلیل آن را میتوان سطح بلند بیکاری و افزایش خشونت ها عنوان کرد. احمد شاه صالحی معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید آنها نمیخواهند مردم کشور را ترک گویند.
حکومت برنامه های فوق العاده بزرگ روی دست داره، ما باید امیدوار باشیم بر ازی به حکومت اعتماد بکنیم و جوانا شاید به دست آوردن فرصت های بزرگ کاری در آینده خواهد بودند. بنان پیام مبارزنا ای است که کشور را ترک نکنند، این راه حل نیست.
حکومت افغانستان بیشتر روی پروژه های بزرگ معادن حساب می کند، اما در این زمان پلان برای خودکفایی اقتصاد بر اساس 22 پروگرام دارد که شامل ایجاد زیربناها و زراعت است. پروگرام هایی که مقام ها تایید می کنند که کمبود بودجه داشته و از زمان تکمیل شدن عقب مانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که شنیدید، اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدا امریکا هستید. ساعت 5:44 دقیقه صبح وقت کابل است. هزاران نفر در مرز میان یونان و مقدونیه گیر ماندند چون به آنان گفته شده که تنها افرادی میتونن از مرز عبور کنند که از جنگ در سوریه، عراق و افغانستان فرار میکنند. مهاجران به اصطلاح اقتصادی از پاکستان، ایران و بنگلادش جایی برای رفتن ندارند. در حالی که پناهندگان و مهاجران میخواهند در زمستان با عبور از یونان خود را به سایر کشورهای اروپایی برسانند، ناظران میگویند به این وضعیت طوری رسیدگی صورت گیرد تا از بروز مشکلات تازه جلوگیری به عمل آید. جن بازوسکی خبرنگار صدای امریکا در این رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را از صفیه حساس می‌شنویم.
تنش هنوز هم میان پناهجویان گیرمانده در مرز یونان مقدونیا با پلیس مقدونیا در بلندترین سطح آن قرار دارد. مهاجران که از قبل به خاطر ساختن حصار در مرز توسط مقدونیا خشمگینند، بر نیروهای پلیس که مصروف مسدود ساختن پست‌های تلاشی بودند با پرتاب سنگ حمله کردند. حدود 1300 مهاجر کشورهای مراکش، الجزایر، یمن، ایران، پاکستان، بنگلادش، سومالی و کنگو در امتداد مسیر یک قطار آهن در مرز خوابیدند. آنها جریان رفت و آمد قطار آهن را از دو هفته به این سو مسدود کردند. مارک یارلین، یک مدافع ارشد نهاد پناهجویان بین المللی در شمال یونان، از طریق اسکایپ در مورد وضعیت این پناهجویان چشم دیدش را چنین میگوید.
او میگوید هرچند مرز اکنون مسدود است، اما زمانی که ما با مردم صحبت کردیم، آنها امیدوارند که شاید فردا اینجا را ترک کنند.
پس آنها نمیخواهند که مرز را ترک کنند، زیرا آنها نمیخواهند که در صورت تغییر وضعیت این شانس را از دست بدهند. او در مورد یک سلسله ناهماهنگی ها و وضع محدودیت های جدید در چندین نقطه مرکزی در منطقه بالقان که از آن پناهندگان و مهاجران استفاده می کردند ابراز نگرانی کرد.
او می گوید آنان حرکت می کنند. خواب آنان اجازه داده شود یا خیر.
به نظرم آنان در معرض خطر قرار دارند که نمی توانند به طور قانونی وارد مقدونیا شوند. آنان ممکن سراغ قاچاقچیان را بگیرند و از طریق البانیا و سایر کشورها سفر کنند. براین هاینسفورد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید برای ایجاد طی مراحل قانونی ثبت مهاجرین نیاز فوری احساس می شود تا از بروز وضعیتی که مردم دنبال قاچاقچیان بروند و زندگی خود را به خطر بیندازند جلوگیری گردد.
Nobody chooses to be a refugee. What we need are reception centers on the border.
او میگوید هیچ کسی نمیخواهد یک پناهنده باشد. آنچه نیاز داریم ایجاد مراکز پذیرش در مرز است تا به داستان پناهجویان گوش داده و آنان را مورد بررسی قرار داد. سپس میتوان در مورد این که آیا آنان پناهجویند و یا مهاجر اقتصادی تصمیم گرفت. به گونه مثال اگر آنها مهاجرین اقتصادی باشند، میتوان آنان را به یک شیوه محترمانه به کشورشان بازگشتاند. هانسفورد میگوید که این تنها مشکل یونان، مقدونیا و یا آلمان نیست و به یک کشور محدود نمی شود. امسال بیش از 600 هزار مهاجر از طریق یونان داخل اروپا شد. بیشتر آنان سفرشان را از طریق کشورهای بالقان به شمال اروپا ادامه دادند. تحلیلگران میگویند که یک وضعیت بشری جدید در اروپا در حال بروز است که نیاز به توجه فوری دارد.
گر کنی نگاه بری فان، گر می کنی نگاه بری فان، پشت سرم بکن با فدایت عزیز جان، پشت سرم بکن با فدایت عزیز جان، گر میتونی نگاه بری کن. رگ دل تا نیزند مویا چوان کنی، رگ دل تا نیزند آوی و پشت سرم بکن با فدایت عزیز جان،
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در برنامه دوم صبحگاهی مصاحبه داریم با یکی از افغانهای مقیم در ایالت کالیفرنیا، جایی که حادثه مرگبار تیراندازی چهارشنبه هفته گذشته به وقوع پیوست. از وی در مورد تأثیرات این حادثه بر مسلمانان و به ویژه افغانهای مقیم امریکا پرسیدیم. شنیدن این مصاحبه را فراموش نکنید. اما پیش از آن، تحقیقات در مورد دانستن انگیزه تیراندازی مرگبار در منطقه سن برناردینوی ایالت کالیفرنیا که در نتیجه آن 14 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند ادامه دارد. الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که به تعقیب حمله مرگبار در کالیفرنیا، مسلمانان در جنوب آن ایالت در نگرانی به سر می‌برند. توجه کنید به برگردان این گزارش از خالد مفتون.
زمانی که سید رضوان فاروق و خانمش تشفین ملک باعث مظنونین حمله مرگبار تشخیص داده شدند، این امر برای مصطفی کوکو رئیس مرکز اسلامی ریورساید غیر قابل باور بود.
بسیار روحیه‌ام ضعیف شد. شوکه شدم و احساس می‌کنم که خیانت شده است که چنین اقدام توسط یک مسلمان صورت گرفته باشد که در اینجا و جاهای دیگر تعلیم دیده است. اسلام به صورت کامل مخالف این گونه برخورد زشت و خلاف است.
مصطفی کوکو فاروق را شخص خوب و آرام توصیف می‌کند. او می‌گوید فاروق قبل از اینکه از منطقه دور برود برای حدود 2 سال در مسجد او می‌آمد. آقای کوکو میگوید که حتی فاروق مراسم پذیرایی از عروسیش را در مرکز اسلامی ریورساید برگزار کرد.
فاروق میگفت که او یک خانم جوان خوب، صالح و مذهبی گرفته است که از پاکستان میباشد.
کوکو میگوید فاروق در گذشته همیشه به مسجد میآمد.
من متعجب شدم که چنین عمل زشت از کسی که بسیار متعهد و مذهبی بود سر بزند و چنین به نظر می رسید که او یک شخص صالح باشد.
حسام علیوش از شورای روابط اسلامی امریکا که با شوهر خواهر فاروق صحبت کرده است می گوید که خویشاوندان فاروق نیز از دخالت او در فیرهای مرگبار شوکه شدند. حسام علیوش می گوید از زمانی که پلیس نام مظنونین را اعلام کرد، واکنش های شدید در منطقه بر ضد مسلمانان به وجود آمده است.
متاسفانه ما شاهد مقصر دانستن مسلمانان هستیم. پیام های نفرت انگیز به مساجد ارسال می شود. به صورت فردی و یا از طریق تلفن تهدید به مرگ می شویم. به نهایت تهدید به مرگ شده ایم.
در حالی که او پیام های حمایتی نیز دریافت کرده است، آقای اسام می گوید که مسلمانان به خاطر اعمال عناصری که در آشه جامعه قرار دارند به صورت غیر منصفانه مورد قضاوت قرار می گیرند.
I cannot expect any Christian to have to defend when some crazy person.
نمیتوانم که از عیسویان انتظار داشته باشیم تا از اعمال ارتکاب جنایی افراد دیوانه دفاع کنند. از یهودی ها و یا جوامع یهودی هم نمیتوان چنین انتظار را داشت و نباید از مسلمانان امریکایی و سایر مسلمانان در سراسر جهان چنین انتظار را داشت. بیایید تا جوامع را بر اساس تعلیمات و اعمال جوامع به صورت کل مورد قضاوت قرار دهیم.
به صورت عموم مردم مسلمان در منطقه سن برناردینو مراسم دعاخوانی اعتقادات مختلف را برای قربانیان راه اندازی کردند و حمله مرگبار را محکوم کردند. امجد محمود خان یکی از مسلمانان در این مراسم است.
I personally believe that despite the growing Islamophobia which is very real.
من شخصا باور به این دارم که با وجود رشد اسلام ستیزی که بسیار واقعی است ما مسلمانان جامعه آمریکا نیاز داریم تا محتاط باشیم.
برای مبارزه در مقابل افکار منفی در برابر اسلام بسیاری از مسلمانان میگویند که آنان نیاز دارند تا به فرستادن پیام هایشان ادامه دهند که آنان بر ضد اعمال افراطی و خشونت هستند.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 6. فراه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3. بغلان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. بلخ بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3 و سمنگان بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 2 پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. با افزایش گمانه‌زنی ها در مورد مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان، شماری از اعضای آن گروه از احتمال گزینش جانشین ملا اختر خبر می دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از قماندانان ارشد گروه طالبان گزارش می دهد که ملا اختر محمد منصور در اثر زخم هایی که در پی یک درگیری مسلحانه با برخی قماندان های طالبان در شهر کویته پاکستان برداشته بود روز پنجشنبه درگذشته است. این عضو ارشد گروه طالبان همچنین گفت که قرار است شیخ هیبت الله آخندزاده یکی از معاونین ملا اختر محمد منصور رهبری گروه طالبان را به دست بگیرد. به گفته این عضو ارشد گروه طالبان، خبر مرگ ملا اختر در یک زمان مناسب توسط شیخ هیبت الله آخندزاده اعلام خواهد شد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI حادثه تیراندازی توسط یک زوج را که منجر به کشته شدن 14 نفر شد یک اقدام دهشت افگنی خواند. یک مقام FBI روز جمعه گفت تشفین ملک 27 ساله یکی از مهاجمین این حادثه به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی بیعت کرده بود. روزنامه وال استریت جورنال میگوید شبکه جنگجویانی که در حملات مای گذشته در پاریس دخیل بود با شماری از افراد در بریتانیا ارتباط داشت. این روزنامه به نقل از دو مقام غربی که از آنان نام برده نشده است گزارش داده که عبدالحمید اباعود عضو گروه دولت اسلامی و سرکرده با مزرعه و سرکرده گروه مهاجمین حملات پاریس با چندین نفر که در بریتانیا مستقرند ارتباط برقرار کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی یک تماس تلفنی با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی بحث کرد. این در حال است که بریتانیا روز پنجشنبه حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه را آغاز کرد. بر اساس خبرنامه قصر سفید، اوباما و کامرون گفتند که همه کشورهایی که اهداف سیاسی و نظامیشان در سوریه با اهداف ائتلاف به رهبری ایالات متحده همسو باشد، میتونن با مزرعه میتونن به آن ائتلاف بپیوندند. وزرای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی پس از سالها بحث در مورد تبادله معلومات مسافران هوایی به توافق رسیدند. ایتاین شنایدر وزیر داخلی لوکزامبورگ روز جمعه این مطلب را پس از دیدار 28 عضو اتحادیه اروپایی اعلام کرد. به اساس این توافق معلومات مسافرین هوایی برای مدت 6 ماه برای استفاده توسط نیروهای امنیتی به دسترس همه کشورهای اتحادیه اروپایی قرار داده می شود. و یک وکیل پاکستانی می گوید درخواستی را در یکی از محاکم آن کشور درج کرده و خواستار برگشتاندن الماس کوهینور از بریتانیا شده است. کوهینور که زمان بزرگترین الماس در دنیا بود، اکنون یکی از جواهرات تزیینی تاج ملکه بریتانیا می باشد و در برج لندن برای نمایش نگهداری می شود. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره با تازه ترین خبرها و گزارش ها در خدمت خواهیم بود. اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.